أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين. بحث در توضیح دعای شریف امام حسین علیه السلام است. در این فرازها که ذکر شد، امام علیه السلام به خدای متعال اظهار معبودیت مطلقه او را می کند که در قالب این لفظ اظهار میشه لا اله الا انت. منتها این اظهارات یک دیدگاهی رو از انسان نسبت به خدای متعال نشان می‌دهد که این دیدگاه توحیدیه. لکن دیدگاه توحیدی که به خدای متعال عرضه می شود باید با عملکرد توحیدی همراه باشه، یعنی اعمال و رفتار انسان مطابق با اون اعتقادات و اظهارات قلبیش باشه. چون نوعاً در ماها این امور با هم دیگه هماهنگی نیست، با لفظ تنزیه همراه شده است، سبحانک آمده است که تو معبود مطلقی و این معبودیت مطلقه تو اقتضا میکنه که ما همواره در همه شؤون زندگی بندگی تو را بکنی. تو منزهی از چنین بندگی که من دارم و این اظهار معبودیت ناقصی که نسبت به تو دارم. به هر حال تعبیر سبحان به معنای منزه دانستن خدای متعال است از محدودیت ها، از نواقص. حالا این محدودیت ها به انواع مختلفی متصور است. یک وقت در مقام توصیف که این نوعاً در ماها هست که نمیتوانیم او را اون گونه که هست توصیف کنیم. یه وقت علاوه بر آن در مقام عمل هم هست که در ماها عمدتاً این دو با هم تحقق داره. منتها باید با همه این اظهارات انسان اون حالاتش رو هم در رابطه با خدای متعال که این حالات مطلوبه اظهار بکنه. امام علیه السلام در ادامه این حالات و این عملکرده ها رو با این تعبیرات اظهار می کند که انی کنتم من الخائفی، انی کنتم من الراجی. از گردیم که اگر بخواهد اظهار به معبودیت مطلقه خدای متعال به نوعی کامل بشه، باید عبد حالت خوف از حق تعالی داشته باشه و همچنین باید حالت امید به رحمت بی پایان او و رسیدن و آن رحمت رو داشته باشه. این دو حالت در رابطه با کمال مطلق الهی که ما پیوند وجودی با او داریم از جهت افاضه هستی که از جانب او هستی افاضه می شود و همچنین پیوند وجودی با او داریم از این جهت که رجوع در هستیمون به اوست. این دوتا پیوند مخصوصاً با توجه به اینکه انسان رجوعش به سوی او خواهد بود که حقیقت رجوع به او یافتن این معناست که هر حال ما هیچ استقلالی در وجود و شؤون وجودیه نداریم و همه این پیوندهای ظاهری که بین ما و موجودات خدای متعال برقرار کرده اینها از بین می رود، اینها روشن می شود که پیوندهای محدوده. این نکات رو خوب دقت داشته باشی. حقیقت رجوع رو عرض کردیم مطابق با آیات و روایات این معناست. البته خوب رجوع یک ظاهری داره، یک حقیقتی داره که همش در جای خودشه. خب وقتی که انسان توجه داشته باشد با چنین حقیقتی مرتبط است، باید جایگاه خودش رو با این حقیقت حفظ کنه. باید حد خودش رو بفهمه چه حدیه. این حالت مرحال حقیقت خوف من الله که انسان همواره نگران از این باشه که نکنه از این حد وجودی خودش تجاوز بکنه، پا در مرتبه وجودی خالقش بذاره. حد وجودی ما فقر و اظهار فقره. مرتبه وجودی حق غنا و استغناست. اون وقت حقیقت خوف اینگونه میشه که نکنه در اعمال و رفتارم من این حدود رو مراعات نکنم. این حالت خوف لازمه ایمان به خدای متعال است و به نوعی کمال ایمان است که اگر نباشه ایمان در هر مرتبه‌ای که باشه ناقصه. از این جهت اون کسانی که رابطه ولایی با خدای متعال برقرار کردند، خودشون رو تحت ولایت الهی قرار دادند، این حقیقت در وجودشون کاملتر متجلیه. این که بعضی از آیات میخواد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به طور خاص در رابطه با اولیاء الهی میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این معناش خوف من الله نیست که ایشان خوف از خدا ندارن. معناش اینه که به هر حال ما یک ارتباطاتی با اشیاء مختلف هم داریم تو این عالم، از این ارتباطات یک بهره هایی میبریم دیگه. این ارتباطات به طور طبیعی ایجاب میکنه که انسان یک حالت نگرانی داشته باشه نکنه این ارتباط ضعیف بشه، فلانی که من باهاش رابطه دوستی دارم رو دوستیشو قطع کنه دیگه، من نفعی نرسونه. و همینطور هر کسی به نوبه خودش این تأثیر رو در ظاهر زندگانی انسان داره. اولیاء الهی و این کسانی که ازشون خوف و حزن نفی شده است، اینها خوف از این ارتباطات و به هم خوردن این ارتباطات ندارن. در ارتباط با خدای متعال یک آرامش دارن، اما در این حال این آرامششون در این جهته که نسبت به غیر خدا یک آرامش دارن که علا به ذکر الله تطمئن، اون آرامشه. اما در این حال در ارتباط با خدای متعال یک نگرانی دارن. لذا این نگرانی ها به گونه های مختلف از زبان این اولیا ظهور میکنه. گاهی به صورت عمومی که ما ها توش هستیم، نگرانی از این که در عذاب الهی واقع بشوند، خوف از ورود در آتش. یه مقداری که عمیق‌تر بشیم، این آتش از چه سرچشمه میگیره؟ از یک حالت التهاب که نمودار حالت التهاب غضبه. اون کسی که به هر حال غضبناک میشه یه حالت التهاب درونی داره، وقت ظهور میکنه و حال جلو خودش رو نگیره بین اون آتش میزنه، حمله میکنه. اینا چون معرفتشون زیاده اون پشتوانه ها رو هم درک میکنن. در دعای کمیل سه نحوه خوف از علی علیه السلام مطرح شده از خدای متعال. اول خوف از آتش، خدای من چگونه بتونم تحمل بکنم این عذابی که آسم به هر حال سنگینه، من عذاب دنیایی نمیتونم تحمل کنم. بعد علتش رو میاره، این عذاب یک چیزی سرچشمه گرفته که لا تقوم له السماوات والارض، آسمان ها و زمین در برابر او نمیتونن قیام بکنن، خودی نشون بدن. لانه لا یکون الا ان غضبک و انتقامک و سخطک. بعد به حال مراحل درک انسان و معرفت انسان بیشتره دیگه، بیشتر میتونه بشه تا اونجایی که اون کسی که یک حالت التهاب درونی برش پیدا میشه از غضب، میخواد اون مغضوب علیه رو از خودش دور کنه، که ماهیت واقعی عذاب دوریه از معذب است، عذاب کننده است. عرض میکنه فهبنی صبر تو علا حضر نامیک فکیف اصبر علا فراقیک. اون دیگه نهایت درجه خوف این اولیا میشه که همه اینها رو به نوعی دارند، نه اینکه حالا برای ما دارن تعلیم میدن، منتها هر کدام در یک حال و هوای خاصیه. غرض اینه که عبد باید این حقیقت رو در رابطه با حق تعالی داشته باشه، نگران تعدی و تجاوز در حدود ربوبیت او باشه، که حالا این تجاوز بر ماها که درکمون ساده است به صورت عذاب ظهور میکنه، که این خوبه، خوف از عذاب. لذا در آیاتی بحث از خوف جنبه های مختلفی مطرح شده است در قرآن، همش مورد مدح است. خوف من الله، همه اینا خوف من الله، منتها به حسب درجات معرفت انسان. این که امام حسین علیه السلام در این دعا میگه خدایا تو منزهی من از خائفینم، همه مراتب خوف من الله رو شامل میشه. خب این خوف من الله در وجود انسان به گونه ای باید باشه که انسان مؤمن رو در مسیر قرب قرار بده، این کنترلش بکنه. اگر به گونه ای بشه که کنترل در جهت قرب الهی از او خلاصه قطع بشه یا ضعیف بشه، این خوف خیلی مطلوب نیست و تعدیل بشه. تعدیلش اون باز توجه به همون معبوده که ما باز در آغوش همو هستیم، او رحمت بیکران داره. اینجا رو گفتن مسئله امید به رحمت باید در وجود انسان زنده بشه، که در این حالی که حالت نگرانی داره، این حالت نگرانی انسان رو متوقف نکنه، باز بمونه از حرکت. نشانه مضمون شدن این حالت نگرانی در نفس انسان خوف، باز موندن از قافله بر حال عباد الله است. لذا فرمودند باید انسان توجه به رحمت الهی داشته باشه. منتها این دیدگاه هم باید درست بشه. تو نفس انسان نوعاً میخواد از حالت تعادل خارج بشه. یه مطلب رو که بهش گفته میشه، گاهی مطلب دیگه فراموشش میشه. میخوان ما همه مطالب تو ذهنمون باشه. انسان مؤمن مثل دو کفه ترازو متعادل باید بیاد. اگر توجه به رحمت هم که میشود، باید در کنارش توجه به این که بابا رحمت حساب داره، اینم بهش توجه بشه. یک تخیل نشه رحمت بیکرانه، اما اینکه خدا هم بی حساب کاری انجام میده، نه. از این جهت در آیاتی میبینیم هم رحمت بیکران الهی رو خدای متعال برای خودش مطرح میکنه و هم اینکه این رحمت با یک حسابی شامل بندگان میشود رو بیان کرده. در این آیه میفهمد و رحمتی وسعت کل شیء، تقریبا جامع ترین آیاتی که رحمت رو مطرح کرده با تعبیر وسعت این آیه است. منتها میفهمد که فسأکتبها للذین یتقون، سوره اعراف آیه 156 در رابطه با قوم حضرت موسی علیه السلام است و اون گرفتاری هایی که اینها داشتند. این دعای حضرت موسی علیه السلام رو به خدای متعال اول نقل میکنه، و کتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک. بین پرانتز قرآن کریم گاهی دعاهای انبیاء علیه السلام رو برای خودشون و قومشون نقل میکنن. خیلی شریف این دعاها که نشون میده چقدر لطف دارن انبیا به قومشون. این از اون دعای لطیف حضرت موسی علیه السلام برای قومشه، که قوم بنی اسرائیل نسبت به حضرت موسی علیه السلام خیلی جفا کردن. اما به خدا متعال از اون خدایا در این دنیا برای ما حسنه ثبت کن و در آخرت ما به سوی تو هدایت شدیم. خب این دعای خدا، جواب خدا چی؟ جواب خوب دقت کنید، اول مسئله عذاب رو به میان میکشه، مسئله خوفها، که باید انسان کنترلی داشته باشه. تو این عالم که قرار میگیره، طبیعت این عالم این است که کنترل دست انسان میره. قال عذابی اصیب و هی من اشاء، من عذابم به هر کس که بخواهم میرسونم. اما بلا فاصله میخواد و رحمتی وسعت کل شر. رحمت رو هم مطرح میکنه که مسئله امید مطرح بشه. منتها امیدم حد داره. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. من این رحمتمو ثبت میکنم و لازم میکنم برای کسانی که مسیر تقوا رو برن. این باید شخص قابلیت پیدا بکنه تا به اون رحمت خاص برسه. چون رحمت الهی به طور کلی دو گونه است. یک رحمت عام شامل همه موجودات و انسان ها میشه و اون افاضه هستی و کمالات دنیایی هستی است. عقل رو، شعور رو، اراده رو خدا به همه میده، به کافرم میده، به مؤمنم میده. اگر کافر به طور صحیح به کار بست در اداره زندگی دنیایی خودش یا دیگران، خدا به همون مقدار راهنماییش میکنه. اگر مؤمن درست به کار بست، او رو هم خدا راهنماییش میکنه. از این جهت فرقی نمیکنه. منتها تو همین به کار بستن برای اداره زندگانی دنیا هم ما گاهی خدشه ناجور میریم. خودخواهی ها میاد، منفعت طلبی ها میاد، گاهی دنبال کردن ضرر دیگری میاد، دیگران را پایین تر از خود دیدن در جهت انسانیت میاد. همه اینا گیره دیگه. جهت انسانیت چه فرقی میکنی؟ سیاه باشه، سفید باشه، انگلیسی باشه، فارس باشه، هیچ کنم از اینا. تو همین هم اگر ما برام مشکل پیدا بکنیم، خدا رها میکنه. ردت الکل ایام نداولها بین الناس. ما این روزگار رو میچرخونیم. یه وقت دست و حال ممکن است یه کافری درست بتواند عدالت رو پیاده بکنه، خب زمان امر رو به دست. اما اگر نه، در مرحله اول باید مؤمن این کار رو انجام بده. این از امور دنیایی. اما جهت رحمت خاص اون ایمانه، به کار بستن ایمانه. این به رحمتی مثلا کلشم رحمت عام و خاصه که ایمان و هدایت برای همه هست، همه انسان ها. متوجه اگر کسی پذیرفت ایمان رو، اونجا رحمت های دیگه خدای متعال هم شامل حالش میشه. پس اکتب حال لذین یتقون اون رحمت های خاص خدای متعاله، نورانیت های باطنی، ارتباط با برحال عالم غیب و زندگانی سعادتمندانه در عالم آخرت که قابل تصور نیست. بله، غرض اینه که باید این امید انسان مؤمن هم به اندازه خودش باشه. لذا می‌بینیم در آیاتی امید رو معنا کرده که این امید واقعا چگونه در نفس ما شکل بگیره. در یه آیه به عنوان نمونه میخونم که بیان میکنه اون امیدواران به رحمت الهی چه کسانی هستن از دیدگاه خدا. سوره بقره آیه 218 میفرماید ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، کسانی که ایمان داشته باشند، هجرت بکنند در راه خدا، جهاد در راه خدا بکنند، اولئک یرجون رحمت الله، اینها امید به خدا دارند. یعنی امید یه ذهنیت بیجا نیست به خدا، بدون اون التزامات قلبی به اینکه او کمال مطلق است، به اینکه به کمال مطلق الهی باید با یک زمینه هایی رسید، نباید عمل هم باشه. در چند جا هست، بالاترینش این آیه است که انشاءالله موقع خواب میخوانیم برای بیدار شدن در سحر و نماز صبح. آیه آخر سوره کهف است. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بالاترین خلاصه مرتبه اون جایی که انسان به آن امید می‌بنده که اون لقاء پروردگاره. حالا لقاء رو بعضیا به ثواب معنا کردن، به هر چه معنا بکنیم، به حال یک امریست که سعادت انسان در پرتو آن تحقق پیدا میکنه. خلاصش اینه که کسی که بخواهد به سعادت ابدی برسه باید عمل صالح داشته باشه، که عمل صالح بدون ایمان نمیشه، این به طور قطعیه، چون امید به لقا داره. لقای کی؟ خدا. خدایی که معتقد است، وابسته است به او، خدایی که معتقد است به او رجوع میکنه، این ایمان ها. سوم ایمان به دین الهی، انبیاء الهی، که اونها به حال قوانین رو به ما میگن، اون قوانین اونطوری که به ما گفتن عمل بکنیم، این میشه عمل صالح. عمل صالح از دیدگاه دین اون دستوراتیست که از خدای متعال به واسطه انبیا و اولیاء علیهم السلام به انسان برسه، هم از نظر شکلی ظاهری، هم از نظر محتوایی که اخلاص درش باشه. این هر دو همراه باشه، این میشود عمل صالح. اون وقت نواقص هم نشه باشه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، که اخلاص رو بیان میکنه، که اینم خود مراتب داره دیگه. اخلاص مراتب داره. امیدواران به رحمت الهی مراتبی دارند. بستگی داره که انسان درکش نسبت به رحمت الهی چقدر باشه. رحمت را جدای از خود خدا بداند یا نه، اینا دیدگاه هاست، فقط اشاره میکنه، در بحثای خودش بهش پرداخته میشه. آیا بهشت یه حقیقتیه جدای از حضور خدا یا نه، اینا بستگی به اون معرفت های انسان داره. یه وقت هست که مثل بنده درکم ساده است، همین برحال میرم تو باغ و میرم عجب میوه هایی داره، عجب زیبایی هایی داره، تو همین غرق میشم، دیگه فکر میکنم این چه باغبونی داره، چقدر مدبره، چقدر برحال آگاهه. اگر در این حالی که دارم باغ رو نگاه میکنم و اینها، به باغبونش هم توجه بکنم، دست باغبون و دست علمی، دست قدرتی و همه اینها رو، زیبایی های باغبون رو تو این میوه ها ببینم، این معرفت هم بیشتر میشه دیگه. عالم بهشت هم این چنینه دیگه، همه بهره‌مند میشن از این مواهب، بلا همه از اونجاها بستگی به دیدگاه ها داره. لقاء الهی هم چنینه که گاهی لقاء به حسب درک ما تفسیر شده به ثواب، گاهی به معانی بالاتر. قرارم اینه که ما باید همواره به درگاه الهی این حالاتمون عرضه بداریم، در این حالی که باید اظهار بکنیم که تو معبود مطلقی، در این حالی که اظهار بکنیم که ما نمیتوانیم تو را اونطور که هستی توصیفت بکنیم که معنای سبحانک است، در این حال هم حال اظهار بکنیم که ما به تو این حالات رو داری و این حالات اون رو هی تنظیم بکنیم. گفتنش که اشکال نداره، منتها بعد اینا لباس حقیقت بپوشه. این به تعبیری گفتمان ها با خدا و این است که همواره بعد از درک صحیح اینها در لباس عمل خلاصه شکل بگیره. لذا امام حسین علیه السلام در مسئله خوف دو تعبیر رو می آورند، هم خوف هم وجل، و در مسئله امید هم دو تعبیر رو می آورند، هم رجاء هم رغبت، که اینها نمایانگر اون حالات نفسانی انسان است در این زندگانی، که برای انسان مؤمن حالت خوف که حالت بازدارندگی توجه به موانع است، میشه که انسان مشغول کاسبی که میشه نگرانه نکنه کار من درست تنظیم نشه، اولا دوم تنظیم شد نکنه سود نده، ثانیا سوم نکنه این سود دهیش دوام نداشته باشه. سه تا نگرانی کلی انسان میاد، این نگرانی های کلی برای انسان مؤمن باید در رابطه با خدای متعال به طور استقلال باشه. بله نسبت به امور ظاهری هم به اندازه خودش، اما نباید این نگرانی های ما نسبت به این امور ظاهری مانع از اون ارتباطمون با خدا بشه. لذا وقتی شروع به کسب میکنیم همواره هم حزن داشته باشی، که این هم حزن منو از هم حزن از این که نکنه من نمازم قضا بشه باز بداره، نکنه من در تحصیل سعادت ابدیم بمونم باز بداره، اصلا به فکر اون نباشم. اگه اینطوری باشه این نامطلوبه، برای انسان مؤمن صحیح نیست. بله به طور طبیعی انسان یه هم حزن ظاهری داره، هم حزن ظاهری محدود به حسب طبیعی در روابط دنیایی تا یه حدی عیبی نداره، حتی انبیا هم داره، اونایی که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. آیاتو خوب دقت بکنیم، حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش میفرماید انی لیحزننی ان تذهبوا به، این یوسف ولید من محزون میشم. خب محزون شدن طبیعیه دیگه، این حالت طبیعی رو میرسونه، ولی انبیاء علیهم السلام حالت طبیعی داشتن، اما اینجایی نبوده که این حالت طبیعی بر اونها چیره بشه، از اون توجه به ارتباطات عمیق با خدای متعال اونها باز بداره. لذا بعدش میگن انما اشکو حزنی و بسی الالله، من درد دل
نسبت به این حوزه هم به خدا میبرم. اما برای اتمام حجت به بچه هاش اینو میگه. این نگرانی دارم. شما باید مواظب این نگرانی من باشید. شما تکلیف دارید. هم توی ببریم نمیشه. پیشبینی داره میکنه. یخ عوض نگرن که بلد مشغول بازی بودیم گرگه اومد و خورد و یه بساط دروغینی درست بکنه. نه همه یه مسائل درست. کار انبیا همش دقیقه. منتها ما نه قدر دونه بحث خاص در رابطه با خوف و حزن نداریم، اما اشاراتی کردیم که خوف ممدوح برای انسان مؤمن چیه. این خوف های ظاهری هم تا یه حدی خلاصه ممدوحه. خب ما میخوام دست به معامله ای بزنیم، بعد یه نگرانی داشته باشی که به حسب ظاهر یه معامله ای بکنیم که در توانمون باشه، بیش از حد تجاوز نکنی، با کسی ارتباط برقرار کنیم که مطمئنه و همینطور. اینها به حسب ظاهره، اما در این حال همه اینا که انسان مراعات میکنه توکل به خدای متعال هم باید داشته باشی. بله، پس بنابراین مضمون این قسمت از دعاها اینه که خدایا من مستقلا به تو خوف دارم، از تو خوف دارم، به خاطر اینکه نکنه به اون سعادت ابدی نرسم. من مستقلا به رحمت بیکران تو امید دارم. ولی معناش این نیست که حالا انسان در روابط اجتماعی دنیایی به یک دیگر امید نبنده، به قول همدیگر انسان پابند نباشه، مشکوک باشه. شما که به من قول میدی بگم آقا دل نبند از دنبالش نرو، نه، این سر جای خودش هست. این دلبستگی ظاهری، امید ظاهری باید باشه تا این روابط شکل بگیره. مدام نباید این دلبستگی ها ما رو از او غافل بکنه که بنده حالا آمدم و شما هم وفا کردی دیگه بگم بله دیگه ما فلانی ما رو به نان و نوا رسوند، که غفلت از خدا بکنی، دست خدا رو تو کارها نبینی. این امید مذمومه، این رو باید دقت داشته باشی که به هر حال معارف این دعاها باید با بیانات گوناگونی که در قرآن و سنت آمده بیان بشه، چون به هر حال شکل این مجالس شکل بحث‌های علمی توضیح در این فرازهاست. بله، لذا اقتضا میکنه که این مباحث رو عرضه بداریم. خدای متعال به حق امام حسین علیه السلام به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر علمن و عملن از معارف نورانی بیکران و غنی قرآن و سنت تا آخر هم عنایت بفرماید.